بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولاي يا امير المؤمنين يا علي بن ابي طالب يا سيدنا ومولانا، انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. قال علی علیه السلام: اما والله لقد تغمسها ابن ابی قحافه فانه لیعلم ان محلی منها محل الغص من الرعی ینحدر عن السیل ولا یرقى الی السیر. به عرض رسوندم در طی چند شب گذشته که برداشت افراد نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام مختلف است. گروهی از غیر مسلمان ها در مدح علی سخن گفتن، شعر سرودن، کتاب نوشتن. در دنیای اسلام غیر شیعه بسیارند از علمای اهل سنت که در فضائل و مناقب امیر المؤمنین سخنها گفتن و کتابها نوشتن. اما از دید ما شیعیان با توجه به آیات قرآن کریم و روایات پیامبر اسلام و بیانات خود ائمه خدا علیهم السلام، سخن در این نیست که امیر المؤمنین یک انسان شجاع بود یا یک ایثارگر بود یا یک عالم یا زاهد یا یک انسان دلسوز به حال ضعفا. این آثار گوشه ای از عظمت امیرالمؤمنین علیه السلام بود که در این عالم تجلی می کرد. اگر بخواهیم شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام رو در یک تیتر کلی از دید اعتقاد شیعه بگوییم، در این تیتر و جمله شاید بتوان خلاصه کرد که علی انسان معلم بشریت برگزیده از طرف خدا و مظهر صفات ذات اقدس احدیت در عالم وجود. و لذا با توجه به آیات و روایات اجمالاً به عرض رسندم که نور ولایت امیرالمؤمنین با دل انسان اونچنان می کند که نور خورشید در عالم انجام می دهد. به اندازه توان و فرصت استدلال و بحث داشتیم، اما ادامه بحث یه مطلبی شاید به ذهن هر یک از ماها خطور کند و اون این که اگر علی معلم بشریت است و خداوند امیرالمؤمنین علیه السلام را بعد از پیامبر برای نجات و کمال بخشی انسان‌ها قرار داده است، چرا پس از رحلت پیامبر ما مدینه فاضله اسلامی، جامعه ایدئال قرآنی و ملت روشیافته ای که در سایه تربیت امیرالمؤمنین تربیت شده باشند نداریم؟ کجای کار می لنگد؟ آیا نعوذ بالله این ادعا دروغ است؟ علی معلم واقعی بشریت نبود و علی و آل علی نمی توانستند جامعه ایدئال ایجاد کنند؟ یا اگر علی و آل علی بعد از پیامبر جامعه ایدئال رو ایجاد می نمودن و بشر رو به کمال واقعی می رسندن چرا نشده است و ایجاد نگشته؟ کجای کار لنگ است و اشکال در چیست؟ برای روشن شدن پاسخ این سوال یک اشاره یاد کنم به بحث دیشب که موجودات استکمالی قوه‌ها و استعدادها دارن تحت تأثیر عوامل خارجی این استعدادها بروز می‌یابد. مثلا دانه گندم را که مثال زدم، اگر با یک سنگ ریزه این تفاوت رو دارد: آب برای رشد دانه گندم مؤثر، هوا و خاک مناسب برای بروز استعدادهای دانه گندم مفید، ولی دانه گندم را رشد می‌دهد نه سنگ ریزه را، زیرا دانه گندم استعداد خوشه دادن دارد، سنگ ریزه استعداد خوشه دادن ندارد. این عامل خارجی آب یا خاک یا هوا برای رشد استعداد درونی این دانه مفید است. خود امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب قرر الحکم حدیثی منسوب به اون حضرت این گونه فرمودند: انا بالذوی العقول من الحاجة الی الادب کما یزمع الزرع الی المطر. همانا صاحبان عقل یعنی انسان‌ها نیازی که به ادب شدن، تربیت شدن، مربی روی او کار کند و او را ادب نماید دارد، به مانند شدت آتش و نیاز به آب یک دانه کاشته شده است. دانه کاشته شده اگرچه استعداد دارد بلی سنگ ریزه نیست، دانه گندم است، بذر یک گل یا گیاه هست، می تواند شاخه شود، ساقه دهد، گل و میوه دهد، ولی نیازمند به تأثیر عامل خارجی. عامل خارجی اثر می کند، استعداد درونی شکوفا می شود. امیرالمؤمنین فرمودند: انسان ذوی العقول، بشر، نیازی که به ادب دارد، تربیت شدن دارد، پرورش یافتن دارد، به مانند شدت آتش دانه کاشته شده به آب باران است. یعنی آب باران عامل خارجی می آید و این استعداد درونی را شکوفا می کند. انسان استعدادهایی که دارد نیازمند به عامل خارجی که اون عامل خارجی بیاید این استعداد انسان را شکوفا کند. یک مثال عرض کنم: نوزاد انسان که به دنیا می آید، نوزاد سالم، استعداد و قوه سخن گفتن و تکلم را دارد، اما اگر تحت تأثیر عامل خارجی واقع نشود، پدر و مادر با او سخن نگویند، اطرافیان با او حرف نزنند، آیا این استعداد شکوفا می شود؟ خیر. یک بچه انسان رو هیچ کس با او حرف نزنه، در جمعی که دیگران سخن می گویند قرار نگیرد، او نمی تواند حرف بزند، اگر چه استعداد سخن گفتن دارد، به منزله اون دانه گندم اگر چه استعداد خوشه دادن دارد، ولی نیازمند به ریزش آب باران و تأثیر عامل خارجی است. خداوند مربیان الهی را به عنوان عوامل خارجی برای زنده کردن قدرت درونی ما قرار داده است، ولی یک شرط اینجا لازم دارد. از زبان خود امیرالمؤمنین خطبه اول نهج البلاغه عرض کنم: فبعث الله فیهم رسلا و واتر الیهم انبیاءه لیتعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. خداوند انبیا را فرستاد، رسولان را پی در پی گمار که چه بکنم فطرت انسان را زنده کنم، دفینه های عدلی ما را حفر کنم و این نعمت های فراموش شده بذر وجود ما را آبیاری کنم و این را زنده بسازم. اما در قرآن عنایت کنید، اگر انسان این استعداد را دارد و مربی می تواند استعداد را شکوفا کند، یک فرقی بین انسان به عنوان موجود استکمالی با حیوان و گیاه اون هم به عنوان موجود استکمالی وجود دارد و او در این اصل خلاصه می شود. اگر عوامل خارجی رشدهنده استعداد جماد و گیاه و انسان فراهم شد، اختیار، اراده، پذیرش و تمایل نشون دادن در دنیای نبات و حیوان و جماد دیگه مطرح نیست. بل اجبار تحت تأثیر عامل خارجی رشد می کند و بالا می آید. اما در انسان موجود استثمالی که به وسیله مربی و عامل خارجی رشد می‌یابد، به این شرط که خود بخواهد و بپذیرد و تمایل نشون دهد. اگر نخواهد تمایل نشون ندهد، اون عوامل در او اثر ایجاد نمی‌کند، چون جبری نیست. در دنیای جماد یک مثال از کنم، گیاه یک مثال از کنم، حیوان یک مثال، بعد در انسان ببینید چقدر فرق میکنه. شما فرشی رو که الان زیر پای خودتون ملاحظه میکنید، خب این نخ و پشم و پنبه و رنگ به صورت فرش بافت شده به این حالت از کمال در آمده که نبوده، عوامل خارجی دست بافنده و نقاش و طراح و دست به دست هم داد، شرایط رشد این شیء جمادی را فراهم نمود. وقتی همه عوامل ایجاد شد، دیگه نه این اختیار و اراده را داشته باشد، نه بافنده، طراح، مهندس. تو میخوای من فرش بشم؟ من نمیخوام، نمیپذیرم فرش نشوم. نه، اینجوری نیست. همینقدر که عوامل خارجی دخالت کرد، این کمال ایجاد می شود. در دنیای گیاه هم همینطوره. بذر گل رو در یک گلستان یا باغچه قرار دادی، تمام شرایط لازم رشد از طریق عوامل خارجی ایجاد شد، اما خود دانه دخالت کنه من نمیخوام، این معنا نداره. نه خیر، ایجاد میشه شرایط، رشد میکنه. حیوان هم همینطوره. شما نوزاد گوسفند و نوزاد یک حیوان دیگر رو در شرایطی که غذا بهش برسه، آب بهش برسه، هوای لازم داشته باشه، رشد میکنه، میاد بالا. اما انسان، یه مثال عرض میکنم، رشد علمی بشر استعداد عالم شدن، فهم پیدا کردن، مجهولات رو معلوم ساختن داره. شرایط خارجی، معلم، کتاب، کلاس، هم مباحثه، همه این شرایط رو شما به عنوان عامل خارجی ایجاد کنید، اما خود این شاگرد نخواد استفاده کنه، خود این شاگرد تمایل نشون نده و صرف نکنه، آیا اون عامل خارجی یا عوامل خارجی مناسب و مساعد مثل عوامل خارجی رشد این نخ و پنبه و اون گیاه و اون حیوان بل اجبار تکامل رو ایجاد خواهد کرد؟ نه. قرآن چه میگوید؟ خود قرآن کتاب هدایت است. اما مشروط، مشروط به چه شرطی؟ الاسلام من ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی این کتاب اینجوری نیست که حالا یک کتاب نجات بخش مگر نیست، یهدی للتی هی اقوم، قرآن هدایت میکنه اما برای هدایت شرط گذاشته، للمتقین، اونهایی که میخوان به پذیرن تقوای اولیه رو نشون میدن، بله از قرآن بهره میبرن. آفتاب نور میده، نور آفتاب برای سلامتی من و شما مؤثر و مفید، ولی من پنجره رو بستم، کرکره رو کشیدم، یه پرده زخیمی هم روش انداختم، نمیذارم نور خورشید وارد فضای اتاق من بشه. بعد میگم خورشید که مؤثر است، اثر میکنه، چرا در اتاق من و برای من اون اثرش رو ایجاد نکرد؟ من نمیگذارم اثر ایجاد شود. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این قرآنه، قرآن میفرماید ما اگر راه را نشون میدهیم، انسان رو در مسیر قرار میدهیم، قبلش یک شرط گذاشته، والذین جاهدوا فینا، اونا کوشش بکنن، تو راه بیان، زحمت بکشن، علاقه نشون بدن، بله برخوردار میشن. اما اگر نخوانده زحمت نکشن، به عنوان تشبیه و مثال معلم لایق و کلاس مناسب و کتاب 100% حساب شده و تدریس بسیار دقیق، اما شاگرد آمادگی نشون نمیده. خداوند در کلاس رشد بشریت مربی و معلم قرار داد علی و آل علی رو، که شبهای گذشته به اندازه فرصت مجملا اشاره کردم. یک قسمت باقی مون، اون قسمت کدومه؟ پذیرش مردم، آمادگی نشون دادن مردم. اگر مدینه فاضله‌ای که مربیان الهی میخواهند ایجاد کنند بعد از رحلت پیامبر تا امروز ما در دنیا اونگونه که باید شاهد باشیم نیستیم، برمیگرده به این قسمت. من قبل از این که فرازهایی از نهج البلاغه در تأیید این مطلب بخوانم، یکی که از بیان خود امیرالمؤمنین پس از مجروح شدن و در بستر افتادن و اسبق اسم نباته که یکی از شاگردان و شیعیان لایق و علاقمند امیرالمؤمنین اومده به عیادت امیرالمؤمنین، در اون حال امیرالمؤمنین این صحبت رو مطرح کرده. این نکته خیلی جالبه. کتاب بهار الانوار جلد 42 صفحه 204 و 205 میگه بعد از این که امیرالمؤمنین علیه السلام مجروح شدند و در بستر افتادند، اسبق ابن نباته پریروز گوشه رو عرض کردم از پریشب. اسبق ابن نباته میگه اومدم پشت در خانه امیرالمؤمنین نشسته بودم، اشک میریختم، گریه میکردم. امام مجتبی فرمودن پراکنده بشید، آقا استراحت کنن. من دیدم نمیتونم از اونجا دور بشم، پاهام یارای حرکت نداره. صدای گریه من بلند شد، گریم به اندرون رفت. آقا پرسیدن این صدای گریه از بیرون چیه؟ گفتیم برخی بیرون درن. آقا فرمودن بگید بیا تو، من وارد شدم. اسبق میگه وقتی وارد شدم شروع کردم گریه کردن. فقال لی لا تبکی یا اسبق فإنها والله الجنه. امیرالمؤمنین فرمود اسبق برای چه گریه میکنی؟ بهشت پیش رومه، میدونی کجا میخوام الان برم؟ اسبقم فهمیده است. فقلت له، اسبق میگه گفتم فدات بشم آقا جون، انی اعلم والله انک تسیر الی الجنه، اینه که من میدونم شما دارید میرید به اون درجه عالی و اون مقام بالا. فانما ابکی لفقدانی ایاک یا امیر المؤمنین. علی جون گریم برای اینه که ما از شما داریم محروم میشیم، شما رو داریم از دست میدیم، یک همچون معلمی از کلاس ما داره گرفته میشه، حدثني بحديث سمعته من رسول الله فإني أراك لا أسمع منك حديثا بعد يومي هذا أبدا. حالا اصفق زرنگ میگه آقا جون من میدونم که دیگه از شما نمیتونم حدیث بشنوم، چون حال شما معلومه، دیگه بعد از امروز من این توفیق رو ندارم، حالا میخوام یه حدیثی برام نقل کنید که خودتون از پیغمبر خدا شنیده باشید. علی یک انسانی که معصوم است، بی حساب سخن نمیگه. کسی که اصفق ابن نباته میگه وقتی آقا میخواستن با من سخن بگن از حال میرفتن، دوباره به حال میومدن، مختصری بیان میکردن، باز دوباره از حال میرفتن. کسی که در یک همچه شرایط جسمی قرار داشته باشد، اگر بخواد یه مطلبی رو برای شاگرد برجسته ای چون اسبق ابن نباته بیان کند، علل قاعده انگشت روی چه مطلبی باید بگذاره؟ یه نکته عظیم حساس خیلی خیلی ارزنده. لذا در میان اون همه احادیث که امیرالمؤمنین از پیغمبر شنیده، مگه علی باب مدینه یا علم پیغمبر نبود؟ مگه امیرالمؤمنین نفرمود وقتی رسول خدا میخواستن از دنیا برن زبان به دهان من نهادن، هزار باب علم به سینه من گشوده شد که از هر بابی هزار باب دیگر، کنایه از این که علم ازلی و ابدی رو خدا در حد عالم ممکنات که به پیامبر داده است و من داده شد، در بین اون همه معلومات چیو انتخاب کرده امیرالمؤمنین بگه؟ اسبق میگه امیرالمؤمنین فرمود که حالا که میخوای بگم نعم یا اسبق، باشه میگم برات. دعانی رسول الله، پیغمبر یه روز منو دعوت کرد، یومن فقال علی، به من فرمود یا علی انطلق حتی تعطی مسجدی ثم تصعد منبری. علی جون برو مسجد من، برو بالای منبر من بنشین، ثم تدعو الناس الیک، سپس مردم رو دعوت کن و بخوان به سوی خودت، حمد خدا بگو، ثنای خدا رو به جا بیار، و تصلی علی صلاة کثیره، بر من درود فرامان بفرست، ثم تقول، سپس بگو ایها الناس انی رسول و رسول الله الیکم، بگو مردم من علی رسول رسول خدا به سوی شما هستم، و هو یقول، و اون پیامبر که رسول خداست این گونه میگوید. یادآوری میکنم علی فرق شکافته تو به سر بیماری، جسم اجازه نمیده چند فراز رو یک سره بیان کنه، هی از حال میره و به حال میاد امیرالمؤمنین. یک لایقه چون اسبق ابن نباته میگه آقا جون مطلبی بگو، میدونم دیگه توفیق ندارم از شما حرف بشنوم، از رسول خدا شنیدی به من بگو. علی چرا اینو انتخاب کرده؟ ببینید چه نکته ای توشه داره میگه. امیرالمؤمنین پیامبر یه روزی منو صدا زد، فرمود برو مسجد، بگو من فرستاده خدا هستم، و هو یقول لکم، و او به شما میگوید ان لعنت الله و لعنت ملائکت المغربین و انبیائه المرسلین و لعنتی علا من انتما الى غیر ابی او ادعا الى غیر موالی یا او ظلم اجیرن اجرفو. پیامبر به من فرمود برو بگو، پیامبر میگوید لعنت خدا، لعنت ملائکه مقربین، لعنت انبیا و مرسلین، و لعنت من پیامبر بر اون کسی که خودش رو به غیر پدرش نسبت بده، بر اون کسی که ادعای غیر اون ادعای در مسیر موالیان خودش داشته باشه، یا نسبت با آنی که اجر براش معین شده ظلم کند. تعطیتو مسجده و سعطتو منبره، میگه رفتم مسجد، بالای منبر پیغمبر نشستم، جمعیت آمدن، فحمدت الله و اثنیت علی و صلیت علی رسول الله صلاتا کثیره، ثم قلت حمد خدا گفتم، درود بر پیامبر فرستادم، ثنای خدا کردم، اونگاه گفتم ایها الناس انی رسول رسول الله الیکم و هو یقول لکم الا ان لعنت الله و لعنت ملائکت المقربین و انبیائه المرسلین و لعنتی الا من انتما الى غیر ابی او ادعا الى غیر موالی او ازلم اجیرم قال فلم یتکلم احد. میگه رفتم بالا این حرفا رو زدم، فلم یتکلم احد، کسی سخن نگفت، احدون من القوم الا عمر ابن الخطاب، مگر این که عمر ابن الخطاب به صدا در اومد. حالا عنایت بکنید چی میخوام بگم. علی یه منبری با فرد شکافته برای یک مستمع لایق که به اندازه خودش علی شناسه، زمان زمان محدود که دیگه فرصت سخن گفتنم نیست، هم امیرالمؤمنین میدونه که دیگه فرصت نداره برای این نزدیکان حرف بزنه، هم اسبق فهمیده که حال آقا حالی نیست که دیگه بتونن پای منبر علی زانو بزنن و استفاده کنن. توی این بحران حساس امیرالمؤمنین چی انتخاب کرده؟ رفتم منبر گفتم، هیچ که حرفی نزد، اما عمر بن الخطاب گفت فانه قال قد ابلغت یا ابا الحسن ولکنک جئت بکلام غیر مفسر. ابا الحسن اومدی گفتی، اما یه مطلب پیچیده گنگ غیر تفسیری گفتی، روشن نشده این چیه، مطلب داری برای ما میگی؟ اینو تو پرانتز داشته باشید. اولا امیرالمومنین چی میخواد بگه؟ همان گونه که پیامبر در صلح حدیبیه فرمود من میخوام بگم قرارداد صلح امضا کنیم، اومدن جلو گفتن ما نمیذاریم، قبلا براتون بحث کردیم. در دوشنبه ای که از دنیا رفت، پنجشنبه گذشتهش، فرمود کاغذ و قلم بیارید چیزی بنویسم گمراه نشید، گفتن ان الرجل لا يحضر قد غلبه الوجه، نه ما نمیخوایم نمیذاریم. یعنی اینایی که هی میخواستن اون سخنان پیغمبر، اون اثرگذاری این معلم را از میان ببرن. آقا یه معلم اومده سر کلاس میخواد به مردم تعلیم بده، هی دو نفر سه نفر پا میشن خرابکاری میکنن نمیذارن. امیرالمؤمنین انگوش گذاشته روی این نکته، میگه گفت چی میگید این مطالب شما برای ما مشخص نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام میگه فقلت، گفتم من ابلاغ پیام رسول الله رو برای شما کردم، فرجعت الی النبی فاخبرته الخبر، برگشتم به سوی پیغمبر گفتم یا رسول الله یه همچین قضیه‌ای شده. قال ارجع الی مسجدی، پیغمبر فرمود علی جون برو دوباره سراغ مسجد من، منبر بالا برو، حمد و ثنا رو بگو، اون وقت این جمله رو بیان کن، ایها الناس ما کننا، ما اینجوری نیستیم برای شما چیزی بیاریم که الا و عندنا تعویله و تفسیره. نه این کلام پیچیده نبود، تعویلش پیش ما هست، تفسیرش هم هست، میدونید چیه؟ و انی انا ابوکم الا و انی انا مولاکم الا و انی انا اجیرکم، بگو به این مردم اونی که پیامبر گفت لعنت خدا، لعنت ملائکه، لعنت انبیا بر اونهایی که خودشونو به غیر پدر نسبت میدن، مولاشون رو قبول نمی کنن، اونی که اجر براش معین شده به او ظلم می کنن، بگو منم یا علی انا و انت ابواب هذه الامه، پدر سرپرست است، من سرپرست این امتم، من مولای این امتم، منم که اجر برای من معین شده بود، الله اسألکم علیه اجرا ان الممدح بالقربا. اما امیرالمؤمنین با فرد شکافته مثل دیروز رو بهتر داره به اصدق ابن نباته میگه میدونی چجوری بلند شد پای منبر من و گفت چی داری میگی؟ یعنی پدر را از مردم گرفتن، مردم را یکی کردن، یعنی مولا را گرفتن، مردم را بی سرپرست کردن، یعنی اونی که مردم مأمور به اتصال با اونها بودن بینشون تفرقه انداختن. اون وقت میگید چرا مدینه فاضله اسلامی بعد از پیامبر ایجاد نشد؟ مدینه فاضله اسلامی رو کی درست کنه؟ معاویه؟ یزید؟ منصور دوانوی؟ متوکل عباسی؟ که دو شکم و شهوت و فسخ و فجور برایشون چیز دیگری معنا نداشت؟ رضا امیرالمؤمنین علیه السلام هم
در اون لحظات حساب به یک شاگرد برجسته چون اسبق ابن نواس و این نکته رو داره اشاره میکنه که اسبق پیامبر گفت لعنت بر اونها که نپذیرند. آقا یه بچه بخواد از تحت تکفل پدر، مولا، مربی، سرپرست، اونی که باید تحت کنترلش باشه خودش رو میشه بیرون و خودش دارن میکنه. آقا بنده باید یاد بگیرم باید زانو بزنم پیش استادم، هر چیزی که میدونم گوش کنم، این کارو بکن این کارو نکن، اینجوری بکن اینجوری نکن، این تکلیف انجام بدین و من بتکلیفم تا رشد کنم. مشکل این بود نپذیرفتم. یه دیگه از خود از پیامبر در خصوص امیرالمؤمنین جالبه که این رو در منابع اهل سنت هم مفصل نوشتن. من یه دونه مدرک که دم دستگول یادداشت کردم، اصول قاعده جلد 4 صفحه 31 کتاب مال اهل سنت، کتاب نسبتا قدیمی هم هست. میگه پیامبر فرمود یا علی انت بمنزلت کعبه،
یار کجاست؟ کعبه سنگه، شما کعبه از طلا بساز، وسط این حسینیه بگذار، به جای 7 بار طواف 70 بار طواف کن، به جای یه دونه گوسفند 100 تا گوسفند ایده قربان اینجا قربانی کن. حاجی نیستی، باید پاشی بری مکه، اونجا با اون شرایط محرم بشی از میقات، لبیک اللهم لبیک رو بگی با گردن کج در کنار کعبه، الهی عبید کعبه بابک، حقیر و کعبه بابک، مسکین و کعبه بابک رو بگی، مو به مو اعمال انجام بدی بشی حاجی. پیامبر میگه علی جان تو مثل کعبه هستی، اگه بخوان شاگرد مکتب علی بشن باید بیان دور تو بگردن، نیومدن حاجی نمیشن، یعنی آدم نمیشن. این حدیث آقا کی میگه؟ اصول قاعده داره مینویسه. چرا نشدن؟ اومدن سراغ علی؟ اشاره کردم باز میگم چجوری بیان سراغ علی که فاطمه زهرا میگه علی جان شنیدم به تو سلام نمی کنم. میگه فاطمه جان نه تنها به من سلام نمی کنم، سلام هم می کنم دیگه جواب سلام من نمی دهم. طبیعیش این جامعه علوی نمی شود، طبیعیش این جامعه رشد پیدا نمی کنم. لذا خون به دل علی شده، علی تو نخلستانهای بیرون مدینه داره مزرعه رو شخ می کنه. دعوا شده سر 2 تا پیگه خانمی پسر بچهی به دنیا اومده، اون خانم میگه پسر مال منه، این میگه مال منه، درگیری شد، اومدن پیش خلیفه که اونجا ادعای خلافت میکنه چه بکنیم بلد نیستیم بریم پیش علی بن ابی طالب. اومدن سراغ امیرالمؤمنین تو نخلستانهای مدینه مشغول بیل زدنه. آقا جون چه بکنیم؟ حضرت مشکی از خاک رو برداشتن ریختن روی خاک، فرمودن به خدا قسم حل این مسئله برای من از این کار راحت کرد. یه خاصی بردارم بریزه بخواب، کاری نداره بریم مکن. 2 تا خانم رو خواست اول موعظه کرد، نپذیرفتن. فرمود شمشیر رو منو بیارید، شمشیر رو گرفت، بچه رو بذارید وسط میخوام نصف کنم. شمشیر رو کشید امیرالمومنین که میخوام بچه رو نصف کنم، یکی از این خانم‌ها گفت یا علی من نمیخوام، بچه رو بدید به اون یکی. حضرت فرمود این مادرشه، بچه رو بدید به این، چون عاطفه مادری اجازه نداد. از این طریق روانشناسی عاطفی و روانکاوی وارد شد، بچه رو دادن به اون یکی، هم تفصیل اعتراف کرد. بار دوم این عمل تکرار شد، به خیال اینکه دیگه امیرالمومنین فن دیگه ای بلد نیست، این بار مادر اصلی دیگه مثلا مادر قلابی هم زود بگه من نمیخوام. این بار حضرت فرمودن مقداری از شیر این زن رو بدوشید، مقداری از شیر اون زن رو بدوشید و حجم معین وضع کنید، هر کدوم سنگین تره پسر مال اونی. و وقت این امیرالمؤمنین که حالا اینا که گوشه های شمه ای با گوز اون چه دیده ای، گوشه ای از دریای خروشان و اقیانوس مزواج علم امیرالمؤمنینه که به این صورت یه گوشه های ذره های قطره هایی داره تجلی میکنه، چه کار میکنه این علی؟ اون مزرعه دیر میزنه، نه اینکه دیر زدن اجداره کنه، ولی وقتی مردمی که علی رو نمیخوان، مردمی که نفهمیدن، چرا میخوام یه کمی بحث کنم امشب با اون قسمت بپردازم به اختزای وقتم. اما یه تیکی از خطبه 34 امیرالمؤمنین علیه السلام بخونم، نهج البلاغه، که خود حضرت اشاره به این قضیه دارن که بعد از اون که علی الظاهر آمدن در خانه علی، آقا جون 25 سال خون به دلت کردی، منزوی بودی، خانه نشین بودی، استخوان در گلو، خار در چشم، حالا اومدی میخوام بیعت کنی. حضرت چه کشیدن در این 5 سال از دست این مردم که کرارن سر در دل چا کرده خدا من از این مردم بگیر، من از این مردم بگیر. اون همه درد دل ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. مردم من بر شما حق دارم، شما بر من حق دارید. فاما حقکم علی، حقی که شما به گردن من دارید چیه؟ فن نصیحت لکم، شما رو موعظه کنم، نصیحت کنم، شما رو آگاه کنم. و توفیر فیعکم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تعبیرکم کی ما تعلمو، مشکلات مالی شما رو از نظر اقتصادی فیع و شرایط مالی جامعه شما رو من به عنوان امیر و پیشوا براتون درست کنم، آگاهی بدم، تعلیم بدم، جاهل باقی نمونید، ادبتون کنم. امیرالمؤمنین فرمود ان بذل العقول من الحاجه الى الادب كما يذمع الزرع الى المطر. منم که باید شما را ادب کنم، بیاموزم، رشدتون بدم، بیارم بالا، اینا کار وظیفه منه، بله باید براتون بکنم. و اما حقی علیکم، اما حقی که من بر شما دارم که حق منو بدید، یعنی حق منو ادا کنید، من بتونم این کارا رو بکنم، اونا چیه؟ والوفاء بالبیعه، وفای به بیعت. یه تیکه اینجا از شام جمعه هم هست متعلق به امام عصر علیه السلام، یک لحظه چشم دلمون رو متوجه کنیم. الان تصور میکنم، نمیدونم مجازم هم همینو بگم یا نه، ذوقه، به اختزای ذوق عرض میکنم، شاید امام عصر علیه السلام در کنار قبر جد مظلومش امیر المؤمنین به عنوان شب غریب امیر المؤمنین نشسته باشن و با جد مظلومشون درد دل کنن. شبیه این جمله رو هم ما در توقیع مبارک امام زمان علیه السلام هم داریم، اونگونه که از اون حضرت نقل شده، احتجاج طبرسی هم نوشته، امام زمان علیه السلام فرمودن ولو ان اشیاءنا و استغفر الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم باللقائنا. حالا اگر عمری بود شب جمعه، آخرین جلسمون انشاءالله در خصوص امام زمان علیه السلام اشاره خواهم کرد، فرمود اگر شیعیان ما که خدا اونها را موفق بدارد به اطاعت خدا از دل نسبت به این عهد، عهد چیه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. یا اونجا وقتی که راجع به ابراهیم صحبت میشه، این عهد مسئله امامته، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی. این عهد ما اگه پا بر جا بودن لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، فرمود فوز ملاقات ما براشون به تأخیر نمی افتاد. یعنی چرا این معلم غیبت کرده؟ میگه ثابت قدم نیستن. و امیرالمؤمنین اینجا چی میفرماید؟ و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه والاجابه حین ادعوکم، وقتی شما رو میخونم اجابت کنید، و طاعه حین امرکم، وقتی امر میکنم مطیع باشید. خب وقت درد دل از تعمیر چی بود؟ میگه من مبتلا شدم به مردمی که دعوت میکنم نمیپذیرن، امر میکنم. خب امیرالمؤمنین در میان چنین جامعه چگونه میشه اون مدینه فاضله رو ایجاد کنه؟ لذا امیرالمؤمنین میاد میگه این قرآن بالای نیزه کردن، کلک بجنگی. میگن نه خیر، با قرآن بجنگی. لذا خود امیرالمؤمنین رو در فشار قرار میدن. آقا حکمیت باشه، بسیار خوب، بذارید مالک اشعار از طرف من حکم باشه. نه خیر، ما ابو موسی اشعری رو انتخاب میکنیم. ابو موسی اشعری میره اون صحنه کذایی رو ایجاد میکنه، بعد به علی میگن علی چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ وقت امیرالمؤمنین سر در دل چاه میکنه، خدا منو از این مردم بگیر، منو از این مردم بگیر. خب پس یک قسمت، اما چراییشم به اندازه فرصتم بحث بکنم، عنایت بکنید. چرا اگر علی معلم خدایی بود، احادیثش دیشب در این شب خوندم، صحبت نورانیت دل است ولایت علی، صحبت قلب منقلب شدن است با ولایت علی، صحبت جان و روح زنده شدن و حیات پیدا کردن. اگر فرموده آمنو بالله و به رسولهی و نور الذی انزلنا معه، اون همه روایات راجع به اون نور که اشاره کردم. خب چرا نشد؟ برای اینکه در نظام تکاملی انسان مسئله خواستن متربی و آمادگی نشون دادن متربی مطرحه. اگر متربی نخواد، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، نخواد اثر نمی کنه. لذا در مرحله فردی تکوتوک افراد خواستن. سلمان خواست، ابوذر خواست، مقداد خواست، عمار یاسر خواست، میثم طمار خواست، ذو الشهادتین و ابن تیهان خواستن، حجر ابن علی خواست. به کجا رسیدن اینا؟ اینا به جایی رسیدن وقتی خبر شهادت عمار به امیرالمؤمنین رسید، امیرالمؤمنین اومد کنار بدن عمار تو جنگ صفین، اونقدر گریه کرد که اشک محاسن شریف آقا رو خیس کرد. علی گریه کنه؟ یه آدم عادی که نیست گریه علی چیه؟ بعد فرمود این اخوانی الذین مضوا علی الحق، اینایی که تو مسیر حق ثابت قدم بودن و تکون نمی خوردن. این عمار، این ذو الشهادتین، این ابن تیهان که این فراز از خطبه امیرالمؤمنین آتش میزنه دل انسان رو. اونایی که تو مرحله فردی خواستن آدم شدن، رفتن به اونجایی که میبایست برن، که من خدایا تو میدانی در ماه رمضان شام جمعه شب غریب امیرالمؤمنین به اندازه فهم اندک و ناقص خودم قسم میخورم این معنا رو که اگر قنبر غلام علی، اگر عمار یاسری که ذره ای از مکتب علی رو چشیده، یک ذره از خاک کف پاشو به سر من بپاشه، اوج میگیرم و به خود میبالم. اینایی که خواستن از علی به کجا رسیدن؟ اما در مرحله اجتماعی نخواستن، یعنی جامعه علی رو نشناخت. بطل علی لشدت عدله. خب حالا چرا اینجوری شد؟ چرا نخواستن؟ مسئله چرا نخواستن رو من به اندازه فرصتی که دارم فقط با اشاره میگذرم، چون وقت زیغه. دیشب تا صبح شما اینجا مشغول بودید و امروزم میدونم نوعاً مشغول عزاداری، خیلی شاید خستگی جسمی و روحی امشب اجازه نده فشرده رد بشم. یک، جهالت نسبت به مقام علی. جهالت نسبت به مقام علی. اگر یک شاگردی معلمش رو به میزانی که باید بشناسه بشناسه، دست از این معلم نمی کشه. شما در مقام یادگیری حق اگر متوجه شدید یک معلم، یک مربی، یک فرد لایق هست که میتونه چشم دل شما رو باز کنه، حق رو به شما بیاموزه، چگونه شما سایه به سایه او حرکت میکنید و دست از سرش بر نمیدارید؟ نصف شب بگه بیا درس بگم میری، اول اذان صبح بگه بیا درس بگم میری. چرا تو این معنا رو حس کردید بابا او معلم لایقه، حیات بخش شماست؟ اما علی رو شناختم. چرا جهالت نسبت به مقام علی داشتن؟ از دو سه جهت. یک، بعد از رحلت پیامبر عجیب دستن در کار شدن. اولا روایاتی که فضائل، مناقب، شخصیت علی رو بیان میکرد بیان نکنن، این یک. از اون طرف اگر کسی دم از علی میزنه دوار از روزگارش در بیارن. خب آقا جون اگر مردم نشنوم، به گوش مردم نرسه، به مرور زبان به زبان نگرده، از کجا بفهمن؟ خب یه عده اطراف امیرالمؤمنین، مردم شام از کجا بفهمن؟ مگر در روز عاشورا این مردم شام به علی عبدالله نمیجفتن بغضن لعبی؟ اما وقتی که خطبه های امام سجاد و خطبه های حضرت زینب کبرا در شام یه مقدار مطرح شد، مگه همین مردم منقلب نشدن؟ چرا پیامبر میفرماید ذکر علی عباده و افضل العباده؟ یعنی بگید، بذارید مردم بشنوند. بگذارید مردم متوجه بشن، روشن کنید مردم رو. شما خدمت به بشریت میخواید بکنید، رابطه بین معلم بشریت و بشر رو تقویت کنید. اون به چه صورت؟ ارزش معلم رو به رخ این شاگردا بکشید. در نظام تربیتی امروز مطرحه، مثلا دو تا معلم توی یک کلاس میخوان برن درس بگن، این معلم بدی اون معلم رو بگه، اون معلم بدی این معلم رو بگه، شاگرد به هر دو معلم ممکنه بدبین بشه. لذا از نظر تربیتی این معلمین خیلی نمیتونن روی شاگردا اثر داشته باشن. یا پدر و مادر تو خونه بدی معلم مدرسه رو بگن، خواهی شاگرد دیگه تو مدرسه از معلم پذیرش نداره. یا معلم رو قبول داره پدر مادر رو رد میکنه، یا پدر مادر رو قبول داره معلم رو رد میکنه. آقا اومدن مردم رو از معلم جدا کنن. چه کار کردن؟ من به عنوان نمونه کتاب شرح نهج البلاغه جلد 11 صفحه 64 از 46 تا 64 این مطالب رو توضیح میده، یه تیکش رو عرض میکنم. معاویه به فرمانداران خود نوشت اگر دو نفر شهادت دادن که کسی از دوستداران علی و خاندان اوست، اسمش را از دفتر دولت حذف کنید و حقوق و مقرری او را قطع کنید. تاریخ طبری جلد 6 صفحه 132 به معاویه و استاندارانش نوشت اگر فهمیدید افرادی متهم به دوستی با علی بن ابی طالب هستند، اونها رو بکشید، در مدت کوتاهی در بصره استاندار معاویه ثمره بیش از 8000 نفر رو کشت که 47 نفر از اونها حافظ قرآن بودن. 47 نفر حافظ قرآن. چرا؟ چون اینها از علی سخن میگفتن و فضائل علی ابن ابی طالب رو مطرح میکردن. کتاب مروج الذهب مسعودی جلد 3 صفحه 212 زیاد ابن ابی مردم کوفه رو بر در دارالاماره جمع میکرد تا علی و آل علی رو لعن کنن و اگر نمیکردن از دمشق میگذرون. به یک طرف قضیه. از اون طرف قضیه هم شروع میکرد اونقدر بر علیه علی و آل علی تبلیغ کنه که یک خود ابو هریره میگه 400000 درهم معاویه به من داد. آیه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله را در خصوص ابن ملجم تفسیر کنم، بگم آیه راجب ابن ملجمه، منم این کارو کردم ولی نگرفت. خودش داره میگه این ور قضیه کسی نقل نکنه، اون ور قضیه اینجوری بیان کنن، دوستان جرأت اظهار نظر پیدا نکنن، دشمنان هرچی میخوان بگن بگن. خب مردم چجوری علی رو بشناسن؟ بیان تو کلاس علی. لذا وقتی خبر شهادت علی به مردم شام میرسه که علی رو در مسجد مجروح کردن، میگن علی مسجد چی کار میکرد؟ مگه علی نماز میخوان که مسجد بره؟ خب این مردم بودن، کارو به اینجا رسوندن. لذا برادر شیعه، این بیان فضائل علی، مناقب علی، معرفی شخصیت آل علی، یک رسالت است به انسانیت که مردم بفهمن بابا معلمین بشر کیه، مربیان انسانی کیان، اونس پیدا کنن. خدا میدونه حالا اومد به ذهنم بگم یا نه. دو سال قبل بود توی جلسه ای که ما با ادعی اهل فضل و اهل فن و اهل درد و اهل مطالعه داشتیم برخورد کرد. به ماه رمضان قرار بود 4-5 شبم براشون سخن بگم، به ذهنم خطور کرد خب من اگر باز هم راجع به امیرالمؤمنین و امامت بگم یک کمی شاید حمله بر این بشه که دیگه زیاده روی دارم میکنم، چطور این 4-5 شب بحثمو عوض کنم، برم یه بحث اخلاقی، یه بحث قرآنی، یه بحث دیگه یه تاریخی. بعد همینجور متحیر بودم چه بکنم، دست انداختم به صورت تفاعل تو قفسه کتابخونه، گفتم یه کتاب برمی‌دارم باز می‌کنم ببینم چی میاد. با چشم بسته خدایا تو میدانی دارم اینجوری میگم بدون مبالغه، دست دراز کردم یه دونه کتاب تو قفسه ای که مربوط به نهج البلاغه نبود، یه دونه کتاب به دستم را باز کردم اومد. قال علی علیه السلام زرع الفجور و سقاه الغرور و حسد الصبور و ارزن عالم ها ملجم و جاهل ها مکرم. دیدم مسکینا بلاس گفته بشه. لذا مشکل ما در عالم بشریت این بوده با بابا فضائل و مناقب علی و آل علی رو نگفتن، انس با علی و آل علی پیدا نشد. اگر انس با علی و آل علی پیدا بشه، دلی که نور و ولایت علی در او بتابه، تو مرحله فردی خود منور میشود. خود وقتی منور شد، آقا جون چراغ اثر میبخشد، چراغ روشن میکند. برخی بزرگان با تحقیقاتی که کردن، شما در این جبل عامل لبنان، جنوب لبنان، چه چهره های علمی قوی اخلاقی خدمتگزار به عالم شیعه در تاریخ پیدا کردید؟ از صاحب المراجعات آقای شرف الدین جبل عاملی ها بگیرید، از خاندان صدر بگیرید، از مرحوم آقای محسن امین و خاندان آقای محسن امین بگیرید، برید تا به شهید اول و شهید ثانی، اینا همه مال جبل عامل لبنان هم. چرا؟ میگویم نزدیک ربزه ای بوده که ابوذر تبعید شده و اثر یک شیعه ای که نور علی در دلش تابیده تا تاریخ جنوب لبنان رو روشن کرده، و یک سلمان روشن شده که میاد مدائن ایران رو روشن کرده، و 14 قرنه که ایران به ولایت علی ابن ابی طالب مفتخره و به خود میباله. اما میدونید اینا چیکار کردن؟ چه جونها دادن؟ چه خونها دادن؟ چه خون دلها خوردن؟ حالا از کتاب سنی ها براتون بخونم، کفایت و طالب و همچنین مناقب خوارزمی، وقت داره میگذره. فقط این یه حدیث رو نقل کنم. پیغمبر چرا میگه فضیلت علی رو بگید، نام علی رو ببرید، مناقب علی رو بیان کنید؟ تا به این صورت کتاب سنی ها، کفایت و طالب و همچنین مناقب از خوارزمی. فمن ذکر فضیلت من فضائله مغرم بها قفر الله له ما تقدم من ذنبه. پیامبر فرمود اگر کسی فضائل علی را بیان کند، مغر به اون فضائل باشد، مغر باشه، یعنی نه اینکه ما فقط دم از ولایت علی بزنیم خدایی نکرده نماز نخونیم، دم از ولایت علی بزنیم زندگی ما زندگی معاویه‌ای باشه، دم از ولایت علی بزنیم زن و بچه ما چیزی که در فرهنگشون نیست، اون چه که مورد رضای حضرت زهرا سلام الله علیها، مقرن بها اقرار داره، اقرار نشانه داره، نشانه تو زندگی باید معلوم باشه. و غفر الله له ما تقدم من ذنبه، خدا گناهان گذشتهشو میامرزه. و من کتب فضیلت هم من فضائله، کسی فضیلتی از فضائل علی رو بنویسه، لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی لتلک الکتابه، رد مادامی که اون نوشته باقی، ملائکه برای او طلب مغفرت میکنن. چرا پیغمبر کتاب سنی داره مینویسه؟ و من استمع الى فضیلت من فضائله، کسی فضیلتی از فضائل علی رو گوش بده، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالاستماع، گناهانی که از طریق شنیدن به دست آورده خدا براش میبخشه. و من نظر الى کتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، کسی که یک فضیلتی از فضائل علی نوشته رو بگیره بخونه، خدا گناهان از کانال چشمش رو میامرزه. نه یعنی گناه بکنه بی حساب، نه، توجه دارید اشاره کردم، یعنی چه؟ یعنی بیان فضائل و مناقب و ارزش امیرالمؤمنین انس به علی رو در دلها زنده میکنه. انس به علی که زنده بشه، اون وقت بشر این رو در میابه، علی با اون مقام تو مناجات میلرزه. علی با اون مقام وقتی 4 بچه یتیم رو تو کوفه میبینه، آسایش و آرامش نداره، به خود میلرزه و میناله. علی با اون مقام میگه خداوند فردای قیامت، قبل از اون که به جاهل بگه چرا یاد نگرفتی، به عالم میگه چرا یاد ندادی. علی با اون مقام در پیشگاه خدا اون گونه میلرزه. اون وقت اگر انس به علی و علاقه به او پیدا کنیم، یک عامل چرا جدا شدن از علی ابن ابی طالب، نشناختن اون کس که تو را شناخت، جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. خدا یک ذره معرفت نسبت به علی و آل علی، این مردیان الهی به ما عنایت بفرما، اون معرفت، اون شناخت که بیاد، زندگی زندگی دیگری میشه. به خود علی قسم، هیچ شیرینی، هیچ لذت، هیچ شادی در این چند روزه پست بی ارزش دنیوی از اون سوا اولیای خدا شیرین تر نیست، یا تنیست نبافتنی. ای خدا ما رو مشمول اون اونس قرار بده. چه اونسی؟ نیتم تماره. اینو فهمیده که علی کیست و اگه بخواد بشر رو در مسیر علی قرار بده چگونه است. میثم رو گرفتن. میثم تو قضایای کربلا زندانی بود. وقت اجازه نمیگه دیگه برم سراغ این بحث، امشب کافی باشه. میثم تو قضایای کربلا زندانی بود همراه مختار ابن زیاد، اونایی که سرشون توی قرمه سبزی میداد زندانی کرده بود. موقعی که مختار رو میخواست ببره زندان، چون مختار برادر زن عبدالله ابن عمره، یه مقدار پارتیش قوی بود، ملاحظه‌شون کردن. مختار خودش هم عرق اینچنانی داشت، بر علیه ابن زیاد یه چیزایی هم میگفت. لذا ابن زیاد مختار رو خواست زندانی کنه. مختار گفت حالا زندانی میکنی بکن، بذار آقام حسین ابن علی بیاد کوفه ببین چه میکنم. زندان بود دیگه، خبری نداشتن تا وقتی که سر بریده آقا ابی عبدالله رو آورد در پیش ابن زیاد گذاشتن. ابن زیاد گفت بفرستید زندان مختار رو بیارن. مختار رو آوردن. گفت مختار یادتی که میگفتی اگر حسین بیاد کوفه چه میکنی؟ گفت بله منتظرم آقام بیاد. گفت حسین اومده کوفه؟ گفت نه، اگر حسین میومد کوفه تو رو تخت ننشسته بودی. گفت نه، حسین اومده در اون ظرفی که سر مبارک ابی عبدالله توش بود برداشتن. چشم مختار به سر بریده ابی عبدالله افتاد، شروع کرد گریه کردن. گفت مختار برگردونید. مختار اومد بره تو زندان، از سلول میثم رد میشد، چشمش به میثم خورد. میثم گفت مختار چرا گریه میکنی؟ گفت الان سر بریده یا فرزند رسول خدا رو دیدم. میثم گفت مختار من از مولایم علی شنیدم مرا به عشق علی به دار میزنن، دست و پایم رو میبرن، زبانم رو هم قطع میکنن، اما شنیدم تو انتقام از اینها خواهی گرفت. اینا رو بعد از قائله کربلا آزاد کردن. میثم فضائل علی رو نقل کردن از پیغمبر شنیده. روزا تو بازار کوفه حرکت میکرد. آی مردم نشنیدید از پیامبر مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک؟ میثم رو گرفتن آوردن پیش ابن زیاد. ابن زیاد گفت میثم دارت میزنم. میثم شروع کرد اشک ریختن. گفت به این زودی ترتیبی به گریه افتادی؟ گفت نه به خدا قسم، اشک شوق است و ذوق از مولایم علی شنیدم. به دست خبیث‌ترین طرف در عشق مولایم دست و پامو میبرن و زبانم رو قطع میکنن و من از تو خبیث‌تر سراغ ندارم. گفته مولام داره راست در میاد. به شکرانه این تحقق دارم اشک میریزم. دست میثم رو بریدن، به دار آویختن. میثم بالای دار فضائل و مناقب علی و آل علی رو نقل میکرد. مردم جمع میشدن دور میثم تا سخنان او رو بشنوند. بالاخره زبانش هم قطع کردن. چی شده؟ یک ذره از نور ولایت علی به قلب او تابیدن گرفته. به اون معنا جمع‌بندی کنم بحثمون بشه. بحث امشب چه عرض کردم؟ اگر علی معلم بشریت هست و میخواد انسان رو رشد بده، چرا مدینه فاضله و رشد اونچنانی که ما انتظار داریم بعد از پیغمبر ایجاد نشد؟ این نظام استکمال کمال پذیری در موجودات استکمالی، در موجود مختار جز انسان، پذیرش از مربی رو فراموش نکنیم. پذیرش نداشتن. چرا؟ یک عامل مسئله نشناختن و جاهل بودن نسبت به مقام امیرالمؤمنین. ما چه بکنیم؟ یک، خودمون بکوشیم به اندازه توانمون علی و آل علی رو بشناسیم، به اندازه توانمون به دیگران بشناسونیم. یک علی شناس بعد از پیامبر فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. برای شناسوندن مقام علی با تمام وجودش اومد میدون و آخرین لحظات حیاتشان میگفت علی جان گریم برای این است که تو در میان این مردم تنها میمونی. اما در نیمه های دیشب که وقتی میخواستن آقا امیرالمؤمنین رو دفن کنن، با باز هم یک صحنه دیگری نقل شد. آقای امام مجتبی نقل میکنند این گونه که وارد شده، وقتی که اون قبری که برای امیرالمؤمنین از قبل معین شده بود، در قبر رو برداشتیم، قبر آماده ای مشخص، آقا امام مجتبی میگرفتم توی قبر، بدن بابامو تو قبر بگذارم، دیدم یک پرده ای مجسم شد، پرده رو کنار زدم، دیدم صدای آشنایی به گوشم میاد، خود گوش دادم، دیدم ناله مادرم زهراست، برای من شکافته پدرم در دل شب نوحه سرایی میکنم و به استقبال بابام علی آمده. خدایا به علی شناس و شهیده راه علی فاطمه زهرا، ما را علی شناس و قدردان آل علی قرار بده.